أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خیلی دیر کردیم حسین، ساعت درسته؟ نه درست نیست. بحثی که در اینجا آقایون به مناسبت متعرض شدن، به مناسبت وجوب بحث، بحث از وجوب تعلم، چون اجمالا ادله هست برای اینکه تعلم و احکام دینی رو یاد گرفتن، این حالا واجب فریضه است یا به تعبیر فصل و اهل ذکر. این بحث در اینجا آیان در اصول متعرض شدن، البته توی فروع فقهی هم هست، یعنی این مسئله توی مباحث اشتهاد تقریر تو عربه هم آمده، لیکن اینجا به مناسبت ذیل بحث فحص متعرض وجوب تعلم شدن. طبعا مرحوم استادم به قول خودشون مقدماتی فرمودن، یک مقدمشون این بود جاییست که به اصطلاح تعلم به نفسه، یعنی علم در اونجا معتبر نباشه مثل عقاید، اونجا خب تعلم واجبه، اما بحث ما در احکامه. طبعا این مطلب اول ایشون بود، حالا منم یادم یعنی از فراموش کردم. یه قید دومی هم داره قید از حالا مورد اولی که ایشون استثناء فرمودن، گاهی از حتی در باب فقه تعلم تأثیر گذاره در خود عمل، اصلا مثل تعلم قرائت که انسان یاد بگیره و اینکه درست قرائت بکنه، نه اینکه مثل شکوک یه دفعه انسان احکام شکوک یاد بگیره که اگه در نماز مبتلا شد انجام بده. این یک جوره، خب ممکنه اصلا مبتلا به شک نشه، مثلا شک نکن تو نماز، اما تعلم قرائت اینطور نیست. قرائت باید یاد بگیره چون باید بخونه، درست بخونه. در ازم این که مرحوم استاد یه مورد استثناء کرده، اون تعلم در عقاید، مورد دومی هم باید استثناء بشه که مراد آیون این نیست، یعنی مراد آیون قطعا این مورد نیست. گاهی اوقات خود تعلم موجب اتیان عمل صحیحنه، کار نداریم به ابتلاء انسان و عدم ابتلاء، مثل تعلم قرائت که بخواد قرائت درست بکنه، اونم محل نظرشون نیست، یعنی محل نظر آیان اونجا هم نیست. این دوتا رو مورد روشن بشه، یکی عقاید خارجیه، یکی جاهایی که در فقه صحت عمل متوقف است بر علم، مثلا اون عمل صحیح نیست مثل قرائت. بعد ایشان بله، و اون نکتش هم یه مقدارش اینه که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، از این ادله در آوردن که تعلم واجبه. البته مرحوم استاد میفهمن صحیح وجوب طریقی است و تظهر صحته به ذکر دلیل قول به وجوب نفسی و جوابش، که خب ما اجمالا وجه اول اوامر متعلقه به تعلم و سؤال ظاهرتون که وجوب نفسی، این وجه اول. البته این مطلب درستیه، خودشون هم فرمودن، ما هم کرارن در خلال بحث ها عرض کردیم، هر عنوانی که در لسان دلیل عقص بشه، اصل اولی قاعده اولی این است که نفسیت مراده، این که مشیر باشه به عنوان دیگری یا طریق باشه این خلاف قاعده است، این اصل اولی است. هر چیزی که در لسان دلیل عقص میشه مثلا ظاهر است در فعلیت، این که مراد شأنیت باشه خلاف دلیل خود. مثلا اگه گفت فرض کن قلم بخر، بریم مثلا چوب بیاره، بگی این چوبا رو من کارخونه میتراشم مرتبش میکنم من تو فلان میذارم بعد میشه قلم، این خلاف ظاهره. گفت چوب ورق بیار، داره چوب ببره، بگی این ورق من کارخونه بعد چی میشه ورق میشه، وقتی گفت ورق بیار یعنی اون که بالفعل ورقه، الفاظ ظاهرا در فعلیت، نه ظاهرا در شأنیت، الفاظ ظاهرا در نفسیت، نه ظاهرا در طریقیت یا به قول بعضی ها مرآتیت یا مشیریت. وقتی یک لفظ آمد ظاهرش همونه دیگه، اما اینکه مراد چیز دیگری باشه، حتی در باب استصحاب هم اشاره کردیم، اگر دلیل آمد که مثلا فشتن و نصائف المحیز، اینجا بعضی ها یکی از وجوه استصحاب هم همینه، حالا این استصحاب به یک معنای حالا که سابقه هم چند بار عرض کردیم، میگفتن این یس الوکه قول فدر و نسای فل محیز یا فشتر و نسای فل محیز، این محیز مراد این است که حالت حیز که پیدا میشه این سبب میشه که شما از ذات زن اجتناب بکنید. پس این اجتناب از ذات زن هست تا وقتی که غسل بکنه، یعنی یکی از نکات استصحاب در حقیقت اینه، این عارض ذات زنه نه عارض زن فشتر و نصاف المحیز، نه به عنوان قید محیز. بلا فعتزل النساء، میگم هرچی فکر نه آیا به زمان درست نه، فعتزل النساء فی المحیز. ببینید دقت بکنید در اونجا دو تفکر هست. خوب اینا به اصطلاح تمام نکات فنی فقه. یه تفکر اینه که مراد از فعتزل النساء فی المحیز یعنی مادامی که زن در حیزه، خب اگه خون پاک شد دیگه فعتزل من. یک تفکر هست نه، این وجوب اعتزال خورد به ذات زن، اون حیثیت محیز به قول آقایون حیثیت تعلیلی است، علت اجتناب وجود حیزه. یا به قول حالا بخوام چون اسمش رو بردیم دیگه، اون محیز حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی. اگر تقییدی شد نسائف المحیز یا جبول اعتزال نساء در حال حیز، این اسلام یعنی حیثیت تقییدی. مقید عبارت از ذات زنه، قید خود عنوان محیزه، حیثیت تقییدی یعنی اون حیثیتی که در لسان دیل آمده دخیل باشه، حکم رفته باشه روی متحیز و حیثیت مقید و قید. اینه میگن حیثیت تقییدی. مورد از حیثیت تقییدی اینه دیگه، هر وقت اثر بره روی حیثیت و متحیز این میشه حیثیت تقییدی. در اینجا حیثیت محیز بودنه، متحیز هم ذات زنه. اگر اثر رفته باشه که وجوب اعتزال باشه روی ذات زن با قید محیز این میگن حیثیت تقییدی اصطلاحشون دیالا. اما اگر اثر رفت رو ذات زن، محیز علت این اثر بود نه اینکه موضوع بود، یعنی حکم رفته روی خود متحیز، حیثیت تأثیر نداره، حیثیت دارد ایجاده اون حکم رو میکنه. پس بنابراین شما از زن باید اجتناب بکنید، ذات زن یه کار به محیز نداشته باشه تا وقتی که جایزه، اون وقتی که جایزه غسل اغتسال غسل کن. دقت کردید این تفکر از اول و این بحثم کراراً عرض کردم بحثی نیست که در شریعت باشه، در کلی قوانین هست این بحث به طور کلی. این چند رشته رو من الان صحبت کردم، یک الفاظی که عکس میشن در لسان دلیل ظاهر در فعلیت هم نه شعنیه، دو الفاظ ظاهرن در موضوعیت، همینا موضوع هم نه فرض کن به این که مراد جدی چیز دیگه باشه، طریقیت داشته باشه. سه الفاظ ظاهرن در مسئله حیثیت تقییدی نه تعلیلی. البته این دیگه طبیعتا در زمان ما تقریبا مسلم شده، در احکام عقلیه حیثیات تعلیلی هستن، در احکام شرعیه حیثیات تقییدی هستن. دیگه جزوه گفت که قواعد مسلم شد، درست هم هست، این قاعده هم صحیحه. مسئله اجتماع امنه هم در حقیقت بر همین بار میشه تمام اون حیثیته، یعنی راه های مختلفی داره، راهی که الان اخیرا بیشتر میرن رو اینه. اگر شما عنوان صلات و عنوان قصر رو حیثیت تعلیلی بگیریم، یعنی حکم رفته رو متحیز، لذا اگر اون عملی که هست وحدانیست حقیقتا فقط دوتا حیثیت داره، مثل مرحوم استاد ایشون میگه اون عمل وحدانی یا حکم داره، نمیشه دوتا حکم داشته باشه، لذا ایشون میگه اتحاد صلات بر مکان در لباس نه بیشتره، اتحاد صلات در مکان قصری در سجده است، در قیام و نمیدونم ذکر و رکوع اینها نیست، چون این سجده یک حالت وحدانی، یک امر وحدانی است، اعتماد با جبهه روی زمین، زمینم قصبیه، این که شما پیشانیتون رو روی زمین بگذارین نه اینکه برسه به زمین، اصلا بگذار رو زمین میشه قصب. اینجا متحیز شما همینه، وضع الجبهه علی الارض، این متحیز دو تا حیثیت داره، یک حیثیت صلاتی داره، یک حیثیت قصبی داره، دو تا حیثیت داره. اون بحث اساسی همینه. آقای خوبی میفهمن این یک امر وحدانی است، دو تا انتزاع شده، انتزاع صلاتی و انتزاع قصبی. این انتزاع تأثیر نمیکنه، بالاخره اون عمل وحدانی است، یا ملاک وجوب داره یا ملاک حرمت داره، نمیشه تو ملاک داشته باشه. لذا ایشون از اشد قائلین به امتناع، چون امتناع رو تو مقام ملاکات میبینه، که عرض کردیم ملاکات و مقام اول اول طبق تصویری که ما کرانه عرض کردیم، این تصور ایشون. البته مشهور بین فقهای ما تضاد رو تو مقام امتصال میبینن، این مقام امتصال آخر آخره طبق تقسیمی که ما کردیم، این آخر، این دو تا با هم خیلی فرق میکنه، نتایجش هم فرق میکنه، نمیخوام وارد بحث بشه. وقت در مقابل آیون میگن نه، چون قانونه، در قوانین حیثیات تماما تقییدی هست، این اعتماد الجبهت علل عرض دو تا عنوان داره، صلاتی و قصبی. این در وعاء اعتبار دو تاست نه یکی، در وعاء واقع یکیه، در واقعش یکیه. اگر حیثیت تقییدی شد دو تا میشه، چرا؟ چون در حیثیت تقییدی حیثیت با متحیز موضوع حکمه، در حیثیت تعلیلی متحیز فقط موضوع حکمه. خب جزء قواعدشون این شده، اگر احکام عقلی باشه حیثیت تعلیلیه، اما اگر احکام شرعی باشه، مراد شرعن دین اسلام، اصلا قوانین، هر جا در قوانین قانونی مطرحه، همیشه در قوانین حیثیات تقییدی هست. یعنی چرا؟ چون در قوانین اعتبار به مقدار ابرازه، نگفت وضع الجبهه هم حرام از هم واجب، این که نگفت که این تناقض لازم بیاد، گفت صلات، این وضع الجبهه به عنوان صلات این میشه واجب، همین وضع الجبهه یا اعتماد جبهه الارض به عنوان قصد میشه حرام، همین با این حیثیت. و این حیثیت دوتاش میکنه، دقت کردید؟ پس بنابراین شما در مثل یسالون که عن المحیض فاعتذر النساء فی المحیض، اگر محیض رو حیثیت تقییدی بگیری با انقطاع دم با نبودن حیض جایز میشه، اگر حیثیت تعلیلی بگیری با انقطاع دم جایز نمیشه. چرا؟ چون ذات این زن یحرم، ذات زن این به حرمت میمانه تا قطعا حلال بشه، که اون با اقتصاله. خوب روشن شد دکتر فهمید؟ عرض کردم این یه تقریب برای استصحاب نیست، این خب استظهار، این استصحاب نیست، یه تقریب استصحاب، البته این نتیجهش این میشه که تقریبا شبیه چیزی، شبیه امارات بشه. حالا آقای خویی هم میفهمن ایشون اماره است، اما جنبه حکایت نداره، لذا یه چیزی ما بین امارات اصول تصویر کرده، معروف بین علمای ما، جزء این علمای متأخر ما، اما ما داریم در سنی شیعه داریم که جزء امارات گرفتن، اماراتی که جنبه حکایت هم داره، نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم. پس بنابراین اصل مطلب اینه، هر لفظی که در لسان دلیل اخذ شد ظاهرش موضوعیته، این ظاهرش اینه. وقتی گفت طلب العلم، یعنی خود علم، میخواد شما عمل بکنی نکنی، اینه که بگید طلب العلم مشیره، علمی که برای عمل باشه، این خلاف زاد. الفاظ ظهور در این نکته دارن، نفسیت دارن، الفاظی که در لسان دلیل عقل میشه ظهور در فعلیت دارن، الفاظی که در لسان دلیل عقل میشن ظهور در حیثیت تقییدی دارن، نه حیثیت تعلیلی. اون یک ضوابط کلی است، حالا یکیش به منحنفی بخوره، اینا یه ضوابط کلی است که در استظهار خیلی کارگزاره، خیلی تأثیر، یعنی مقدار زیادی از ابحاث و اصول و فقه به همین نکات وابسته داره. این نکته کیش بعد ایشون جواب میدن،
مخصوصی ظهور در حیثیت
تحصیلی
بر نمیگرده
به
ماهیت، یعنی
بررسی ماهیت باید انسان. خب حالا از ما جواب آقای خویی بخواییم، بعد جوابم شما بعد آقای خویی میفرماین که کون الامر ظاهرن، بحث امر نیست، بحث ظهور لفظه، بحث امر نیست. خیلی خوب، به امکان مسلمن کما تقدم فی مبحث العوام، ایشون راه دیگه رفتن، الا ان فی المقام خصوصیتن، دیگه من عبارتشون نمیخونم تا صفحه بعدیش، که اون وقت جواب مطلب، این مطلب درسته، راسته، این که الفاظ هم میشن بر موضوعیت، این مطلب درسته. یا به تعبیر ایشان فسأل و اهل ذکر هم بشه بر وجوب نفسی به تعبیر ایشان، این هم درسته، این مطلب صحیحه. اما یک مطلب دیگه هم هست و اون این که ما در عرفمون الفاظی داریم که طبیعتاً وضع شدن برای معانی طریقی، اصلا طبیعتاً وضع شده برای معانی طریقی و مرآتی و غیری، اصلا طبیعتشون. و جاهایی هم الفاظی داریم طبیعتاً، چون بگه جواب خود ناقصه، من جواب کامل ترش از اون. و در جاهایی هم الفاظی داریم که وضع نشدن برای این مطلب، قبوله، لیکن ارتکازات و عرفی ازش طریقیت میفهمه. خوب دقت بکنیم. پس دو نحوه ما الفاظ، اصل اولی این است که نفسیست، مرآتی و طریقی نیست، عنوان مشیر نیست، این قبول، این نمیشه انکار کرد، این جزء اصول مسلمه در باب فقه و در باب استظهارات عرفی. حتی بعید نیست تو جمله خبری هم همین باشه، بگه من دیشب مثلا کاغذ خریدم، اونه که بالفعل کاغذ هم شد، اما مراد از کاغذ اشاره باشه مثلا به علم سینه، مثلا علم لدونه، خب خیلی خلاف ظاهر، مشیر باشه، عنوان مجمورد از کتاب، کتاب اول آیون مثلا انفسی باشه، خب احتمالش هست، اما خب خلاف ظاهر عرف در جملات خبری هم همین معنا رو درک میکنه با قطع نظر از این نکته. اما این هست که در عرف مواردی هست که خودش وضع شده برای این معنا، اصولا وضع شده برای طریقیت. این الفاظی که وضع شده مثل علمه، مثل فرض کنید مثلا تبیانه، اینجا اکن فاسخون، چون تبیان یعنی واضح شدن، وقتی واضح شدن آمد معلوم میشه نظرش به واقعه، و انتم فاحصون، باحصون، بحث، میگن برو سوال بکن، فحص بکن، فحص. عادتا به انسان وقتی میگن برو تو اتاق فحص بکن، نه اینکه میگه برو تو اتاق به چرخه در بیار، اینو بهش نمیگن، یه چیزی فرض میشه، مثلا یه کتابی تو اتاق هست، برو فحص کن پیداش بکن، عادتا اینطوره دیگه، میگن برو تو اتاق فحص بکن، برو تو اتاق همجور به چرخ، تو خونه دور اتاقا به چرخ بیا بیرون. این عرفیت نداره، یعنی لفظ فحص، لفظ علم، لفظ تبیین، مثلا طلب العلم فریضت ها، اینو حمل بکنیم برای اینکه یک حصول صورت ذهنی بشه و این دیگه مهم نیست، خلاف ظاهر عرف. انصافا همینطور که ایشون ادعا کردن و در ذیل آیه فسألوا اهل الذکر ان یکون مجرد سؤال عن الطریق مطلوبا نفسیا، اصلا عرض کردیم انصافش فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سؤال به نفسه مطلوب نیست، این ان کنتم لا تعلمون قطعا عرف ازش مقدمیت میفهم برای علم، و این کنایه است اصلا، یک نوع مثل زیدون کسر رماده فسألوا اهل الذکر. و توضیحاتش رو من عرض کردم، ما یه مشکل کلی داریم، این مشکل باید حل بشه، و اون این که فرض کنید اینا برای این که استظهار بکنن احکام رو از آیات و روایات، علم و اصول درست کردن و در علم و اصول یه قواعد کلی گذاشتن، برای مثلا فرض کنید بحث عوامل رو برده، اون وقت گفتم مثلا امر ظاهر در وجوبه، مثلا من با مثلا اون وقت این با این فرح، یعنی با این به اصطلاح زیر بنای فکری آمدن آیات و روایات رو معنا کردن، مثلا فسأل و اهل ذکر، بعد بحث که این سوال واجب نفسی است، اصلا سوال ظاهرا هیچ نحو وجوب نداره، این یه نوع کنایه است فسأل و اهل ذکر. سوال مراد اینجا سوال نیست، مراد رجوع به اهل ذکره. حالا شما سوال نکردید، مثلا امام معصوم نمی‌بینید که سوال بفرمایید، یا مشتری نمی‌بینید که سوال بفرمایید، رسالش نگاه که به رسالش عمل می‌کنه. این فسألو ولو به صیغه سوال آمده، لکن یه نوع کنایه عرفی است، ولذا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به این آیه مبارک تمسک برای حجیت کلماتشون. خوب دقت بکن، فسألو اهل الذکر، این برای حجیت این بحث، البته واضحه که بحث سوال هم طریقی است، نفسی نیست، لکن این کنایه است. و اهل سنت معتقدن فسأل اهل ذکر، یعنی اهل تورات، که دو نفر هم نام بردن از علمای یهود، از اونها سوال بکنید که آیا پیغمبران سابق هم بشر بودن یا نه، یعنی شما که خبر ندارید، مشرک هستید، شما میگین باید پیغمبر مثلا فرشته باشه، ملائکه باشه، تو آسمان پرواز بکنه، این با رسول الله نمیسازه. خب میفرماد به این که اگر شما نمیدونین، چون شما مشرک هستین، ایمان به انبیاء سابق نداشتین، از این علمای اهل کتاب، علمای یهود سوال بکنید. بله سوال بکنید که آیا انبیاء سابق، حضرت موسی، عیسی، ابراهیم، انبیاء سابق داره چه صفتی بودن؟ اونا که آیه مبارکه اینجور معنا میکنن، مثلا اون ربطی هم به مسائل ما نحنفی کلن نداره اگه اونجور معنا بشه. ما هم در روایات ما ذکر، چون قرآن است، انا نحن نزلنا الذکر، اهل ذکر هم اهل رسول الله هم اهل بیت هم. مراد از فسألو اصلا مراد سؤال به معنی شما برید حتما از امام معصوم بپرسید، نه، مراد این نیست، مراد حجیت اقوال مثل زید بن کثیر رماده. یه تعبیره. من عرض کردم یه مشکلی که در اصول هست، مثلا ما اول خیالم که خود من متنبه شدم تو بحث نواهینا متعرض شدم، بعد از مدتی، شاید یک سال بعد، به یک مناسبتی باز کتاب مقالات آزیار می‌خوندم، آزیار متنبه این مطلب شده. اون چه که ما در اصول مثلا صیغه افعل لا تفعل داریم، این در واقع ادله ما نیست. ما در قرآن حرم علیکم نساء مثلا امهاتکم داریم، مثلا رجس من عمل شیطان فاجتنبوه داریم، ذر البیع داریم، لا چی ولا تعظیم و عقدة نکاح داریم. خیلی تعابیر مختلفن، یک نواخت نیستن تعابیرشون، مثلا تعابیرشون یک نواخت نیست. مضافن که ما در مثلا لله علی الناس، برای اینکه آیه نازل به حج باشه، داریم مثلا المؤمنون عند شروطهم، لفظ اند رو به کار بردن، علالیده ما اخذه چی اون حدیث مبارک، از آریت و مردوده و زعیم و خارم، به صورت جمله اسمیه داریم. مرحوم استاد در همین کتاب محاضر جلد یک منکرن جمله اسمیه در مقام انشاء به کار برده بشه. خب این ظاهرش که هست دیگه، آریت و مردوده و زعیم و خارم، تمام اینا رو ما یک نواخ نیست. یعنی ما یه مشکل داریم، این اصولی که ما الان مطرح میکنیم نمیتونیم خیلی بیاریم توی فقه ازش استفاده کلی بکنیم. این مشکل داره، انصافا مشکل داره، حتی ما واسه الفاظش هم، چون تعبیرات مختلفی داریم و طبق اون تعبیرات آثار مختلف هم بار شده. من نمیخوام وارد بحثش بشم و این به اصطلاح نکات خاص خودش رو پیدا کرده. اینطور نیست که حالا مثلا همه صیغه افعل باشن، مثلا فسألو باشن. و عرض کردیم که را مخصوصا الان فقهای شیعه متأخر ما در مثلا صلات مثلا الا به فاتحه الکتاب یا لا تصلی فی بر مال، با اینکه با صیغه نهی، مثلا میگن نهی نیست، این ارشاده، ارشاد به مانعیت، مثلا نهی بودنش انداختن. البته قدمای اصحاب ما و اهل سنت اینجور نفهمیدن، الان علمای متأخر و مثل مرحوم نائینی مرحوم استاد اینا اینطور فهمیدن، اصلا لا تصلفی و بر ما لا یکل لحمو، این اصلا ارشاد نهی نیست. یعنی به عبارت دیگر تعبیر، تعبیر زجر، تعبیر نهی، لکن مراد حکم وضعی است. این و بر ما لا یکل مانع از صلاته، خب حکم وضعی حالت زجر نمیخواد که حالت اون. حالا این چه نکاتی داشته، تحلیل تاریخیش، تحلیل اجتماعیش، چه بودم بحث دیگریست. به هر حال ما فعلا با این واقعیت روبرو هستیم. مضافاً به اون نکته‌ای که من کرارن عرض کردم، عده زیادی از آیات و روایات اصلا ناظر مقام اراده هستن. یرید الله لیطهرکم، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تعبیر به حب و بغض شده، تعبیر به اراده و کراهت شده، تعبیر مثلا لولم یکن چی علا امتی لولم اشق علا امتی لعمرت هم به سواک. خب این الان محل بحث، عده از فقهای ما و اونا گفتن از همین در میاد استحباب زکا، استحباب سواک، یعنی سواک فی نفسه استحباب داشته، مانعی بوده پیغمبر، یعنی وجوب داشته، وجوبش برداشته، حداقل استحباب. لولا ان اشق على امتي لاخرت الاشال سلسله. ما یه روایت ضعیف دیدیم را نصف الله، حالا نصف الله ایش نه، اما سلسله ایش هست، لاخرت الاشال سلسله. از این فهمیدن که نماز عشاء بالخصوص استحباب داره تأخیرش از اول وقت، چون مستحب، یعنی پیغمبر گفت من واجب میکنم، ولی واجب نکرده لااقل مستحب. ادبی هم گفتن نه این نصر لسان. چرا؟ چون در حقیقت در اینجور روایات ناظر مقام ملاکاته. این که ما از ملاکات چجوری استنتاج رو حکم کنیم خودش یک مشکل داره، از اراده و کراهت شروع استنتاج دقیقه فهمنی. پس ما یک مشکل کلی در نصوص دینیمون داریم، این با این حل نمیشه با این مقداری که در اصول آمده. و در حقیقت ما یک مقداری در این مسائل صدق عرفی رو هم در موارد حساب میکنیم. مثلا من با مثال همینطور که عرض کردم، عده از الفاظ مثل تبیان فتبینو، مثل طلب العلم فریضتو و علمو، اینا تمام جنبه ظاهر و عرفیش طریقیته. فحص بحث یعنی فحص به این است که شما یه چیز در نظر گرفتید میخواییم به اون برسید، ظاهرش اینطور دیگه. اما همینجور بشرفین خودتون تو اتاق آید نگاه کنید دنبال هیچی نباشید، اصلا من سرق فحص برش بکنه نمیگم فحصه. خب فحصه چی کردیم تو اتاق، سرزه تو اتاق دقت میکنید. علایه حال این مطلب رو اجمالا باید قبول کرد که آقای خودم نوشتن، دیگر هم نوشتن که خود این الفاظ. قسم دوم الفاظی که در عرف وضع نشده برای معانی طریقی، لکن ارتکازات ما طریقیت میفهمه. مثل این که در باب روایت سکونی هست، در باب تیمم میگه مثلا یذهب، این عبارتش نیست، اون غلبت سهم بیاد، این عبارتش میگه که در بیابون نمیدونه آب هست نه، اون غلبت سهم به اندازه یک تیر، پرتاب تیر یا سهمین، حالا به خاطر این که صاف باشه یا صاف نباشه، صحرا شیرو باشه، مثلا بره طلب ماء بکنه. غلبت سهم عرض کردم آقایم در باب قلبه سهم همین عربه خیلی حواشه، من در یک جایی دیدم اما الان جاش تو ذهنم نیست. در اصطلاح قدیم مثل الان دیدین که حتما وقتی این انواع هفتی را یا مسلسل ها رو می‌نویسن، بردش رو به اصطلاح می‌نویسن. مثلا این مسلسل بردش مثلا فرض کن 2 کیلومتره، اما برد مؤثرش 1 کیلومتره، یعنی اون که کشنده است اما تا 2 کیلومتر میره، اون که بتونه هدف بده. در جای من دارم که قلبه سهم به اصطلاح 200 متره در کشنده است، در اون وقت تیر کشنده، تیر این آرش که میاره تا مرز ایران معین که جای خوده، اما سهم کشنده، تیر که کشنده باشه 200 متره، تیر که فقط میرسی 400 متره، یعنی دوتا قلبه است، یه قلبه مؤثر با اول عرب ها به ایرانی ها، اون برد مؤثر، برد مؤثرش 200 متره. میام کجا میگم یادم نیست الان، اما دیدم جایی از این متون قدیمم دیدم، یعنی از متونی که قابل اعتماد، چون اگه نگاه کنه آقایون در اینجا در حاشیه عربه خیلی حرفای عجیب غریب زدن. اگر این مطلب درست باشه این حل مشکل رو میکنه. مراد البته خب ما در آن بین اقل و اکثر میشه بین 200 تا 400 دو برابر هم، شاید هم مراد همون 400 باشه، چون 200 متر مطلبی نیست، مسافت نیست که انسان بخواد بره طی بکنه، به 400 اشبه. حالا کیف ما کان، البته من قبول نکردم چرا روایت سکونی رو قبول نداریم، این حرف قبول نداریم، فحص متعارف گفتیم، اگه ناامیدم از دایی بفحصم، لیکن چون اصحاب قائلشن بفحص من از این جهت عرض کردم، و الا خود این حقیقت ساعته در بحث تیمم قبول نکردیم، این بحث رو قبول نکردیم، اصلا این روایت سکونی رو کلا قابل قبول نمیدونیم. به هر حال دقت بکنید، درست نمیشه قلبت سم، حالا فرض کنیم به جای قلبت سم 200 متر یا 400 متر بریم ببینیم. خب این ظاهرش اینه که تکلیف دیگه، ظاهرش اینه که نفسیه. اما اگه در یک کاروانی باشن 20 نفر باشن، 40 نفر، 50 نفر، عرف اینه نیم فه هر کسی بلند شه 400 متر بره و برگرده، یعنی تعبد باز بگیریم نفسی بگیریم، معناش اینه تمام این 50 نفر هر کدوم 400 متر برد برگرده، خیلی خلاف ظاهره، عرف با این مصائب نیم. این که میگه برو به اندازه 400 متر کنایه است از این که بینه آب هست یا نه دیگه، یعنی این رفتن 400 متر طریقیت برای دیدن آبه. 5 نفر رفتن، 2 نفر عادل از اون رفتیم آب نبود، بس دیگه نمیخواد 50 نفر، یعنی عرف از این نمیفهمه. بله این روایت حالا در بین روایت خاتم هم هست، فلیو حول هو، یه روایت واحدی هست که در باب وضوست، که در باب وضو و غسل، اینه در بیاریم بد نیست، چون مرحوم صدوق فوق العاده اهل احتیاط بوده طبق روایت عمل کرده، در این روایت فرق گذاشته در خاتم نسبت به وضو و غسل، نسبت به وضوء و غسل تو وسائل هم هست، اگه در بیان از وسائل در خاتم بخونید. صدوق به این روایت فتوا داده. حالا بلا؟ بله، اما تو وسائل بیان دیگه، چون یکی دیگه شم داره، معارضش هم داره. نه نه، غیر از این، امکان فل وضو فل یحول و امکان فل فل غسل مثلا فل یدر، یه چیزی داره این
معنیتش.
آها، ما باشیم فرق میکنه. ببینید خاتم یعنی مانع آبه، بین وضو و غسل هم فرقی نداره دیگه، مهم اینه که آب زیر انگشت برسه دیگه. اما تو یک روایت بین این دو تا فرق گذاشته، در یکی سر مثل دست در بیاره، یکی سر تکانش بده، مثلا در وضوش یک کار بکنه، در غسل یک کار. من چون میترسم نسبت بدن
خاتم مع رجل خاتم فلیدل
به
وضو و
یحمل
و
این در غسل. ببینید این دو تا رو با هم دیگه فرق گذاشته. خب مرحوم صدوق قائل شده ببین این معناش چیه، ایشون نفسی گرفت این استلالان رو هم بحث خودمون. و این شدت احتیاط صدوقه، میگه تو روایت اومده وضو یک جور، غسل یک جور، پس این نفسیت داره. ما باشیم نفسیت نمیفهمیم، طریقیت میفهمیم، یعنی روایت حمل برای نحو استحباب میکنیم، دقت میکنیم. یه روایت از موسی بن جعفر داره ابوالحسن قال سألت اخی ابوالحسن، اون معارض همینه. صدوق رضوان الله تعالی علیه از این روایت این الان روشن شد مبنای صدوق و درست هم هست، یعنی طبق قاعده هم همینه، چون مخصوصا تو این روایت اومده که وضو باشه اینجور، غسل باشه اینجور، پس این معناش نفسیه. لکن ارتکازات ما چیه؟ ارتکازات ما طریقیت
قرینه اینا دیگه. ارتکازات قرینه میشه دیگه.
بله طبعا ارتکازات هم واضح، نه اینکه ارتکازات مبهم. انصافا ارتکازات ما این است که آب زیر انگشت برسه، ارتکاز اینه دیگه. اما اینکه شما در غسل یک وظیفه دارین، در وضو یک وظیفه دارین، این خیلی تعبد خاصی میخواد. صدوق ازش تعبد هست، مشهور فقهای ما هم نفهمیدن. مرحوم صدوق از این تعبد فهمیده، توی وضو یک کار بکنید، در روایت آمده توی غسل یک کار بکنید. نفسیت فهمیده،
نه خاطر الفاظ روایت حفظ بشه،
نه ایشون فتوا میده، الفاظ نیست دیگه. ایشون میگه چون در روایت بین وضو و غسل فرق داشته، ما هم باید فهم. پس اینه که شما اینو طریقی بگیرین، درسته عرف این طریقی میفهمه، لیکن در روایت اینجور آمده. پس در حقیقت ما هم معتقدیم که الفاظ ظهور در نفسیت داره. خب در این خیلی بحث لطیفی هم هست. پس اینی که استاد فرمودن الفاظ ظهور در نفسیت داره درسته، اینی که فرمودن جاهایی ما غیر نفسیت میفهمه، ما توضیحش دادیم، چون ایشون توضیح نده بنده عرض کرد. این دو جوره، یه جور جاهاییست که اصلا الفاظ وضع شدن برای طریقیت، مثل فحص، مثل تبیان، مثل تعلم، مثل علم. جای دیگه فهم وضع نشدن، اون که میگه یک فرسخ برو مثلا ببین 400 کیلومتر 400 متر برو نگاه بکن، وضع نشده برای طریقیت، لکن عرف با ارتکازاتش ازش طریقیت میفهمه. یعنی 400 متر تا حد 400 متر خیلی نمیخواد بریم تو بیابون، تا 400 متر برو آب پیدا نکنی برگرد، این ازش عرف باز طریقیت میفهمه. سه نفر چهار نفر هستن بسته، حالا یک کاروانی هزار نفر باشه، تمام هزار نفر 400 بد برن 400، خب خیلی خلاف عرفه، انصافا خلاف ارتکاز عرفی است که بگیم ما ازش نفسیت میفهمیم. شما وظیفه ای دارین که پشت این هر کدوم 400 بد برن برگردن، این طبق قاعده همینه. قبول دارین رو بسا؟ تو وسائل بیارین ان علی ابن جعفر قال سألت اخی، یعنی روایت از کم وسائل، برای همین گفتم وسائل نکته داشت بکنم، وسائل بعدش این روایت میاره و تعلیم جعفر رو دقت میکنه، روشن شد انشاءالله تعالی. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم استاد و ناینی و دیگران مشهور علمای ما به استثنای عده کمی از ادله وجوب تعلم طریقیت رو فهمیدن، این انصافا ارتکازی است، انصافا عقلایی است. خب بله بفهم دوملج
دوملج
بی بعض از راه ها لا تدریج، البته دوملج هم باشه، دوملج دوملج بفهم،
لا تدریج للما تحت و املا کیف تصنع و توزع و تصلات قال تحرک و حتی یدخل الماء تحت او تنزیه.
ببینید دقت بکنید، ایشون میگه فرق نمیکنه اختصرت او توزه، ایشون میگه مهم اینه که آب سواری اسرائیل علنگو این دست بند اینه که به دست میبنده، مهم اینه که آب زیر این دست برسه به پوست برسه، دقت میکنید لذا داره توزهت از اختصرت خوده. امام میفرمان حرکتش بده یا بکنتش، ببینید یعنی بین وضوع و قفل. این روایت سندش رو بخونید، فقط فکر میکنم تو قرب الاسناد، یعنی از روایت مشهور علی بن جعفر نیست. نه این که سندش صحیح از نسخه صحیح کتاب علی بن جعفر. دقت کنید من خیلی تعجب آورم مرحوم صدوق به این عمل نکرده. این روایت علی بن جعفر دقت کردید، این روایت موسی بن جعفر خیلی واضحه، یعنی ازش طریقیت فهمیده و همین هم درسته. مهم نیست وضو باشه یا غسل باشه، مهم اینه که آب به دست برسه، یا این علنگو دستبند رو تکان بده آب زیرش بیاره، در بیاره تنزه آهو یا در بیاره، فرق نمی کنه. تکان دادن و در آوردن در غسل و در وضو یکیه، فرق نمی کنه. این یعنی چی؟ یعنی طریقیت. روشن شد؟ این یعنی طریقیت. اون که میگه نه تو وضو این کارو بکن، تو غسل این کارو بکن، که صدوق هم فتواش اینه، این میشه موضوعیه. لیکن ارتکازات ما واقعا نظر از تعبد روایات، حالا قبول بکنیم مثلا بگیم نه قرابات متأخر مال موسی بن جعفر قبول میکنیم، غیر از حالا مسئله جمع بین ارتکازات و عقلایی ما با همین روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه. چرا؟ چون ارتکازات ما اینو طریقیت میبینه، مهم آب به پوست برسه میبینه. حالا میشه با تکان دادن باشه، میشه با درآوردن باشه، مثلا قبل از وضو در بیاره آب به پوست برسه، دقت کردید؟ اما ایشان معذالک موضوعیت فهمیدن، مرحوم شیخ صدوق قدس الله سره موضوعیت فردا انشاءالله تمام میکنه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.